در راه یافت و تعالیم آنها از مسیر اصلی منحرف شد. در نتیجه ادیان گذشته صلاحیت خود را برای هدایت و رهبری بشر از دست دادند. اما وقتی بشر به مرحله از رشد رسید و این قابلیت را یافت که آموزه‌ها و تعالیم دینی را مصون از تحریف و تبدیل حفظ کند، مسئله شکل دیگری پیدا کرد. این همان تحولی است که در عصر پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه رخ داد و پس از آن دیگر نیازی به تجدید رسالت نبود. از همین رو عصر ظهور پیامبر اسلام با زمان ظهور دیگر پیامبران متمایز است، چرا که در آن دوران بشر به تدریج پا به مرحله بلوغ فکری گذاشت و شرایط برای ختم رسالت فراهم شد. از سوی دیگر اعتقاد به تمام انبیا در حقیقت عقیده به یک جریان پیوسته تاریخی است که از ابتدای تشکیل جامعه بشری وجود داشته و تا پیروزی نهایی حق ادامه خواهد یافت. گرچه در برخی موارد تفاوت‌هایی را در قوانین و شرایع پیامبران الهی مشاهده می‌کنیم، اما مبنا و اصول همه آنها یکی است و هیچ گونه تعارضی میان رسالت‌های آنها وجود ندارد. قرآن نه تنها کتب گذشته را نقض و بی‌اعتبار نکرده، بلکه در آیات متعدد رسالت انبیای پیشین را تصدیق نموده و تلاش‌های این پیشتازان بشریت را مورد تقدیر و ستایش قرار داده است. در قرآن از پیامبران از جمله انبیاء ادیان یهود و مسیحیت با احترام یاد شده است. تفاوت اساسی میان رسالت پیامبر اسلام با دیگر پیامبران این است که برنامه‌های سایر پیامبران موقتی است، ولی نظام ارزشی اسلام نظامی است برای تکمیل بنای نبوت که جامع کلیه طرح‌های انبیا است. به این ترتیب خاتمیت پیامبر اسلام به این معناست که آموزه‌های دین اسلام برنامه‌ای کامل برای همه بشریت تا پایان تاریخ است. وقتی که آخرین و کاملترین دستورات الهی در اختیار بشر قرار گرفت، آمدن پیامبر جدید ضرورتی ندارد. با عنوان مثال میتوان فرض کرد که در محوطه‌ای آخرین کاوش‌های باستان‌شناسی برای کشف آثار گذشتگان انجام شده و دیگر چیزی در بطن آن نهفته نیست تا زمینه برای کاوش‌ها و کشفیات جدید باقی بماند. نبوت نیز پس از عبور از مراحل مختلف به آخرین درجه از کمال خود رسید. همه زوایای مبهم و تاریکی که در تیررس اندیشه انسان است روشن شد و دیگر نقطه ابهام و راه نپیموده باقی نماند. پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه در تمثیلی روشن به موضوع کامل شدن بنای نبوت اشاره کرده و می‌فرمایند: نبوت مانند خانه است که کار ساختمانی آن پایان یافته و جای یک خشت در آن باقی است و من آخرین خشت را می گذارم. هرچند در عصر رشد و شکوفایی اندیشه مأموریت پیامبران در ابلاغ پیام وحی پایان یافته، ولی هرگز رابطه معنوی میان انسان و جهان غیب و راه‌های رسیدن به درجات عالی انسانی قطع نشده است. و بیان دیگر، تا زمانی که انسان‌ها بر روی زمین زندگی می‌کنند، هدایت الهی استمرار خواهد داشت. ممکن است عده‌ای بپرسند دینی که آخرین نسخه نجات بشریت است، سیستم قانونگذاری آن چگونه است که می‌تواند در عین ثبات و پایداری با تحولات تاریخی و اجتماعی هماهنگ شده و راه و رسم زندگی را در شرایط مختلف نشان دهد؟ با آنکه شرایط و مقتضیات زمانی در حال تغییر و دیگرگونی است، ولی این گونه نیست که همه حقایق حاکم بر جهان طبیعت و انسان دستخوش تحول، بلکه در همین جهان متحول یک سلسله حقایق ثابت و پایدار وجود دارند که هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آنها نمی نشیند. آیا گذشت زمان مبادی عقلی تفکر مانند اصل الیاس را باطل می سازد یا آن را نسخ می کند؟ آیا صفاتی چون عدالت، جوانمردی، احسان، بخشش و نیکوکاری و دلیل آن که در همه ادوار تاریخی مورد اهتمام بشر بوده اند کهنه و منسوخ می شوند؟ پس یک سری از حقایق هستند که با گذشت هزاران سال همواره ثابت می مانند و اصولاً کاری به عوامل و پارامترهای زمانی ندارند. اینک با بررسی ساز و کارهایی می پردازیم که در سیستم قانونگذاری اسلام تعبیه شده و اسلام با کمک آنها دو مقوله ثابت و متغیر را در دین و زندگی بشر به هم پیوند داده است. برای بررسی میزان هماهنگی اسلام با مقتضیات زمان، باید اجزای تشکیل دهنده دین را که عبارتند از اعتقادات، اخلاق و احکام مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم که در کدام یک از این اجزا میتوان تغییر و تحول را فرض کرد. اصول اعتقادی اموری روشن، ثابت و قطعی هستند و در هیچ شرایطی تغییر و تحول در آنها راه ندارد. تغییر و دگرگونی در مورد معتقدات و اصول مسلم دینی امری غیر ممکن است. به عنوان مثال، اعتقاد به یگانگی خداوند یا رسالت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جزء ارکان مسلم دین اسلام است و تحت هیچ شرایطی تغییر در آنها راه ندارد. در حقیقت همه ادیان الهی دارای اصل و ریشه و حقیقت واحدی هستند. تنها تحولی که ممکن است در حوزه اعتقادات دینی رخ دهد، تحول در روش‌های شناخت و معرفت دینی است، نه خود دین. در مورد ارزش‌های اخلاقی نیز می‌توان گفت که اصول و قواعد کلی اخلاق در طول تاریخ تغییر ناپذیرند. عدالت، ظلم ستیزی، درستکاری، جوانمردی و نودوستی همواره خوب و مطلوبند و ظلم، تجاوز به حقوق سایر مردم، دزدی و غصب اموال دیگران همیشه بد و نامطلوب هستند. به عنوان مثال، نمیتوان ادعا کرد که در چند قرن دروغگویی بد است و در قرنها و زمانهای دیگر خوب است. پس گذشت زمان هیچ تغییر و تحولی در اصول و مبانی اخلاقی ایجاد نمی کند. البته در حوزه اخلاق ممکن است در برخی جزئیات و فروع استثناءاتی وجود داشته باشد. مثلا راستگویی امری پسندیده است، اما اگر راستگویی موجب به خطر افتادن جان انسانهای بیگناه شود، کاری ناپسند است. زیرا نجات جان انسان‌ها مصلحت مهمتر و بالاتر است. در مورد احکام و قوانین دینی باید گفت که آنها به احکام ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. بدون شک در احکام ثابت دین هرگز تغییر ایجاد نمی‌شود، مانند وجوب نماز، روزه و یا ضرورت دفاع از سرزمین‌های اسلامی. ولی در احکام متغیر مانند نحوه دفاع از سرزمین اسلامی ممکن است با مقتضای شرایط زمانی و مکانی تغییر و تحول ایجاد شود. در قرآن کریم آمده است: و برای مقابله با دشمنان هر چه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده فراهم کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری جز ایشان را که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسند بترسانید. سوره انفال آیه 60. این آیه دستور آماده باش همه جانبه به مسلمانان در برابر دشمنان داده است. طبق این آیه مسلمانان برای پیشگیری از حمله دشمن باید از لحاظ نیرو و نفرات و تجهیزات از آمادگی رزمی کاملی برخوردار باشند. این آیه یک فرمان کلی برای همه قرون و اعصار صادر فرموده و البته دستور خاصی هم برای عصر نزول قرآن داده است. در حقیقت مفهوم کلی آمادگی رزمی را با ذکر یک مثال روشن برای نیاز آن زمان پیاده کرده است. اگرچه امروزه اسب در میدانهای نبرد نقش چندانی ندارد، ولی در آن زمان برای رزمندگان وسیله چابک و سریع محسوب می شد. بدون شک آمادگی رزمی در هر عصر و زمانی به شکل است. بر اساس این آیه، هدف از گردآوری سلاح و آمادگی جنگی این است که دشمن را بترساند و از حمله و تجاوز به مسلمانان باز دارد. در گذشته، اسب، شمشیر، سرنیزه و سپر بخشی از ساز و برگ جنگی محسوب می شد و می توانست بازدارنده باشد. ولی امروزه با وجود تیارات، هلیکوپترها، توپخانه‌ها، تانک‌ها، زره‌پوش‌ها، راکت‌ها و سایر سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی، شکل نبردها تغییر یافته و لازم است مسلمانان برای دفاع از خود در برابر متجاوزان از سلاح‌های پیشرفته و تاکتیک‌ها و آموزش‌های نوین نظامی استفاده کنند. کلمه قوه در این آیه نه تنها وسایل جنگی و سلاح‌های مدرن هر عصری را در بر می‌گیرد، بلکه تمام نیروهای مادی و معنوی را که به نوعی در غلبه بر دشمن نقش دارند شامل می‌شود. به هر حال این سلاح‌ها باید چنان بازدارنده باشند که دشمنان از تعدی به سرزمین‌های اسلامی بترسند و در صورت تجاوز پاسخی بسیار کوبنده دریافت کنند. این نمونه ای بود از اینکه چگونه اصل دفاع از سرزمین و جان و مال مسلمانان که از احکام قطعی اسلام است با شرایط و مقتضیات هر عصر انطباق می‌یابد. عزیزان شنونده، این بود برنامه این هفته معرفت دینی که پیشکش حضورتان شد. انشاءالله که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت یکایک شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده اوقات و ساعت خوب و خوشی را برای یکایکتان آرزومند. این روز خوش و خداوند متعال یار و یاورت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که همچنان همراه هستین با برنامه صبحگاهی رادیو دری. ضربان عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم. ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و صحت مندی شما امروز هم در خدمت شما هستیم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد لوزه یا تانسل سوم یا ادینوئید با شما صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و گلو و بینی هستیم تا در این زمینه صحبت بکنیم. میدانیم که یکی از قسمت‌های مهم سیستم لنفاوی و همینطور سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ما لوزه یا تانسل سوم هست. کلن لوزه های حلقی ما، یعنی حلقی یا کامی و همینطور لوزه سوم و سایر غدد لنفاوی بخش از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. سیستم های دفاع بدن در برابر میکروب ها و عوامل خطر هستند که به هر دلیل اگر دچار مشکل شوند یک مشکلات جدی را برای بدن ما به وجود میاره. یکی چی چیزهایی باعث میشه لوزه یا تانسل سوم ما مریض شوه، مخصوصا اگر این مریضی ها باعث بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا تانسل سوم شوه، چه مشکلات را به وجود میاره، جایگاه این لوزه سوم در کجای از حلق و حنجره ما هست و عوامل و فاکتورهایی که باعث میشن این باعث مریضی و بزرگ شدن و کلان شدن لوزه شوه، چه کارهایی باید ما بکنیم که پیشگیری شوه، وقایه شوه و لوزه سوم ما و اطفال ما مخصوصا بزرگ نشوه و چه اقدامات معالجوی و درمانی باید برای لوزه های بزرگ شده، لوزه هایی که دچار مشکل شده باید انجام بتیم، همه اینها را با دکتر صاحب محمدی اردحالی میخواییم مورد بحث قرار بتیم، با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به عوارض بسیار جدی که اگر به موقع و به درستی درمان و معالجه نشوه میتونه برای طفل ما، برای جوان ما، برای آینده زندگیش، که شما اگر این بحثا را پیگیری و تعقیب بکنین متوجه خواهید شد که چه مشکلاتی را به وجود میاره. امید است که شما همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب محمدی اردحالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمتتون باشیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر بفرمایین که تانسیل یا لوزه سوم یا ادینوئید، اصطلاحاً تانسیل حلقی، ای در کجای حلق قرار داره، کار و فعالیتش چیست و آیا ما لوزه چهارم و پنجم هم داریم؟ که البته ما دو تا تانسیل یا لوزه در گلو و حلق خود داریم که وقتی دهان باز میکنیم در دو طرف دیده میشه. میخوایم که راجع به امی لوزه ها، مخصوصا نقش لوزه سوم هم صحبت بکنیم.
عرض میکنم خدمت عزیزان که لوزه سوم که به اسم آدنوئید هم شناخته میشه برای اینکه تقریب ذهنی بشود، بله ما اگر عزیزان شنونده حتی به داخل دهان خودشون نگاه کنن، ما دو تا لوزه کامی داریم که در دو طرف حلق واقع شده و لوزه سوم بهش اصطلاحاً لوزه حلقی گفته می شود، در پشت زبان کوچک چسبیده به سقف قسمت عقبی بینی هست و به خاطر اینکه این دو تا لوزه های کامی لوزه اول و دوم هستن به هر شکل، اون میشود لوزه سوم. اما اینکه آیا لوزه چهارم پنجم هم داریم؟ بله، برای اینکه ما دو تا لوزه هم در پشت زبان داریم به اسم لوزه های زبانی معروف هستن و تعداد بسیار زیادی قدرت لنفاوی و بافت لنفاوی منتشر در تمامی پشت بینی و عقب حلق وجود داره که تمامی اینها سیستم دفاعی بدن ما رو در ورودی هوا از طریق بینی و غذا از طریق دهان کنترل میکنند و ایمنی ما از همین طریق تأمین میشه. در واقع اینها سربازانی هستند که به بدن اطلاع میدن فلان ماده وارد شده، ممکن است که به حال بدن مضر باشد یا نباشد و آمادگی دفاعی رو در انسان ایجاد بکند.
بله،
لوزه سوم وقتی ما به دنیا میاییم وجود ندارن. وقتی که تا حدود یک سالگی اینا شروع به رشد میکنند، بافتای لنفاوی هستن که در کل گلوی ما و پشت بینی ما پراکنده هستن و سیستم ایمنی ما رو تشکیل میدهند به دلیل اینکه مواد خارجی حالا یا از طریق دهان تو بدن ما میان به شکل غذا و خوراک یا به شکل هوا و مواد استنشاقی از طریق بینی وارد میشوند. از هر کدوم از این مسیرها که وارد بشوند در پشت هر به دام سیستم ایمنی ما میفتند، باید اول شناسایی بشن و بعد وارد بدن ما بشن. این شناسایی به عهده بافت لنفاوی لوزه سوم و لوزه های حلقی و سایر لوزه های ماست.
بله،
اگر چنانچه در حالت عادی اینها عمل کرده معمولی خودشون رو داشته باشن، سیستم ایمنی رو کمک میکنن و بدن رو در بیماری ها حفاظت میکنن، ولی متاسفانه گهگاهی این سیستم به هم میخوره، یعنی اندازه این لوزه ها به هر دلیلی که حالا در آینده بهش اشاره خواهیم کرد بزرگتر بشود، بهش میگیم بزرگی لوزه سوم، که این بزرگی لوزه سوم یا حتی بزرگی در لوزه های دیگر مثل لوزه های کامی سبب میشود که انسدادی در این مسیر ایجاد بشود که خب علائم اختصاصی خودش رو میدهد. تو اینجور موارد ممکن است که لوزه حتی کارکرد طبیعی خودش رو هم از دست بدهد که بایستی که انشاءالله در ادامه بهش اشاره بکنم.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب. پس ما بجز دو لوزه کامی و گلو که همیشه میبینیم، یک لوزه سوم به نام ادینوئید هم داریم که پشت زبان کوچک ما، زبان خرد ما، یا به اصطلاح عامیانه ملا زبانه که ما چسبیده، به سقف قسمت پشتی و عقبی بینی قرار داره که بخشی از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. خب دکتر صاحب اشاره داشتین به بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم به هر دلیلی و ای که باعث تنگی نفس و گرفتگی بینی و ای چیزها خواهد شد. آیا مشکلات و عوارض دیگی هم ممکن است که بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم یا تانسل سوم با وجود بیاره؟
عرض میکنم خدمتون که علائمی که توسط این لوزه سوم بزرگ شده اتفاق میفته، در حقیقت من اینطوری برای تقریب ذهن عرض بکنم، مثل یه توپ تخم مرغی که پشت بینی ما قرار گرفته باشه، توی مسیرهایی که از اینجا هوا عبور میکنه یا ترشحات عبور میکنه انسداد ایجاد میکنه. اولین علامت همونطوری که فرمودید انسداد بینی است و شایع ترین علت انسداد مزمن بینی است. انسداد حاد مثل سرماخوردگی که ویروسی و غیره هست شایع ترین علت، ولی انسداد مزمن بینی به خصوص در اطفال شایع‌ترین علتش همین بزرگی لوزه سوم هست.
بله،
که باز به علائمش اشاره خواهیم کرد. بچه دیگه از طریق بینی نمیتونه نفس بکشه، مجبور است که روی بیاورد به تنفس دهانی. ابتدا که این لوزه سوم آهسته آهسته بزرگ میشود، پدر و مادرها به ما ذکر میکنند که بچه ما مثلا ماهی یک بار سرما میخورد ولی شب که میخوابید تنفسش خوب بود. این مسیر که لوزه سوم یواش یواش داره بزرگ میشه، دقت بکنید، حالا میگن بعد از چند ماه شب که میخوابید صدای تنفسش رو میشنیدیم، به اصطلاح خودمون خورخور میکرد بچه. بعد میگن که خب یه چند ماهی هم اینطوری بود، تا الان اونا خوشحالن، البته اشتباهن، میگن خوشبختانه دیگه الان دو سه هفته است که دیگه خورخور قطع شده. این خورخور قطع شده اگرچه علائم خوشحال کننده میتواند باشد، ولی میتواند علامت این باشد که این انسداد متاسفانه انقدر کامل شده که دیگه مسیر عبور هوا به صورت کامل از طریق بینی مسدوده و بچه ناگزیره که دیگه از دهان تنفس بکنه.
بله،
وقتی به این نقطه رسید دیگه تنفس دهانی شده است و انسداد بینی کامل شده، صد البته بچه دیگه خورخور نمیکنه، اما این علامت خوبی نیست و بایستی که دنبال این باشیم که ببینیم چرا این انسداد به صورت کامل اتفاق افتاده.
بله،
در مورد علائم دیگری که شما سوال فرمودید، بله، این مسیر هوایی بود مسدود شد، چون بینی ما مسیر ترشحات سینوس ها هم هست. اگر چنانچه از داخل سینوس ها این ترشحاتی که به صورت روزانه برای مرطوب کردن هوای تنفسی ما ساخته می شود سر راهش به مثل یک سدی گرفته بشود به عنوان لوزه سوم، یواش یواش این کودک مبتلا به سینوزیت می شود یا سرماخوردگی هایی که می گیرد همشون بدون استثنا تبدیل به سینوزیتی می شود که دیگه بهبود نمی یابد. چرا؟ چون ترشحات تخلیه نمی شود. حالا بچه چه علامی پیدا میکنه؟ تا الان فقط خورخور شبانه داشت یا تنفسش دهانی بود، از حالا به بعد میبینیم که بینی ترشحات چرکی هم پیدا کرد در این بچه، ترشحات چرکی که ممکن است ماها و یا سالها حتی درمانهای آنتیبیوتیکی مختلف بگیرن بدون اینکه توجه بشود که چرا این بینی ترشح چرکی دارد و با قطع آنتیبیوتیک متاسفانه دوباره این ترشح چرکی برمیگردد. یه مدتی مثلا یه هفته دو هفته توی بعضی بچه ها بلا فاصله بعد از قطع دارو میبینیم که این ترشحات برگشت. علت اون است که مسیر روان شدن مایعاتی که داخل بینی و سینوسای ما هست در پشت حلق مسدود شد.
بله،
به همین ترتیب یک راه دیگری ما برای تهویه گوش هامون داریم که اگر ترشحات از داخل اونها هم نتواند به داخل حلق راه پیدا بکند و این لوزه سوم یا آدنوئید مسیر اون رو هم بسته باشد، مایع در داخل گوش ما جمع می شود، گوش ما تهویه نمی شه و اینجا شایع ترین علت کاهش شنوایی کودکان ما متاسفانه شکل می گیره که میگیم گوش میانی آب آورده اصطلاحاً، یا اینکه مبتلا به عفونت مایع داخل گوش میانی شده است.
بله،
باز از علائم این کاهش شنوایی میتواند باشد درد گوش در اطفال میتواند باشد، یه دردهای گنگی که بچه در دو طرف سر احساس میکند. گهگاهی حتی بچه ها 3 تا 4 ساله نمیتوانند این رو اظهار بکنند. علائم بیقراری بی اشتهایی، حتی عدم تحمل. بچه من امروز حال نداره، نمیدونم چشه، تبم نداره ولی حال خوشی ندارد. اینها یا اینکه بچه های مدرسه مثلا از کلاس اول و دوم اینها بیقرارن، سر کلاس نمیشینن، گوش نمیدن. اینها میتواند یک علائم ساده‌ای باشد که این مسیر مسدوده و این بچه یا کاهش شنوایی دارد یا مشکل تجمع ترشح تو سینوساش دارد. دقلش این است که از تنفس اکسیژن ساده هم از طریق بینی متاسفانه اومد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98، 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که یک مورد خفیف کووید 19 همانند یک مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفولانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود داشت که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همانجا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه های هوایی را افزایش می دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه ها را می گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می شود و این چرخه می تواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که می تواند در این زمان ظاهر شود، خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم، بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می کشد تا یک نفر به بیمارستان برود. بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. پس دستهایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی، متخصص و جراح گوش و گلو و بینی، در رابطه با ماهیت و جایگاه لوزه سوم یا ادنوئید یا تانسیل حلقی صحبت کردند که چی نقش داره و جزء سیستم دفاعی بدن ما در ابتدای حلق است که معمولا پس از حدود یک سالگی از غدد لنفاوی اونمو پشت حلق ما با وجود می آید و به دلایل مختلف می تانه بزرگ شود. راجع به دلایلش هم صحبت شد، اشاره شد که باعث تنگی نفس ممکن شود، باعث بسته شدن و انسداد بینی شاید شود و مشکلات دیگی که مخصوصا در کودکان و اطفال باید ما بسیار جدی بگیریم، بسیار توجه داشته باشیم. امید است که مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علائم و نشانه های انسدادی لوزه یا تانسیل بزرگ شده و کلان شده ادینوئید یا لوزی سوم گفتین، آیا باز هم دیگه علائم و نشانه های ممکنه داشته باشه این میمریزی بزرگی و التهاب لوزه و تانسیل سوم؟
خواهش میکنم. یکی از علائم شایعی که خیلی بهش اهمیت داده نمیشود بوی بد دهانه. بسیاری از پدر مادرها ذکر میکنند که بچه ما صبح که از خواب پا میشه بسیار بوی بدی از دهانش متصاعد میشه، غیر قابل تحمله، و بعد خب یه خورده که غذا میخوره به اصطلاح این بو مرتفع میشه یا گهگاهی هم حتی باقی میماند.
بله،
علتش هم همین است که لوزه سوم در پشت حلق مسیر رو بسته، تنفس این بچه ها دهانی میشود و این تنفس دهانی با خوش شدن بزاق در طول شب باعث این بوی بد دهانی میشود که حالا با خوردن یه مقدار صبحانه یا آب یا غیره می تواند مرتفع بشه. اینو بایستی پدر مادر بهش توجه بکنن. نکته دیگری که خیلی مهمه این است که لوزه سوم بعد از اینکه انسداد کامل رو در مسیر بینی ایجاد کرد و بچه و کودک رو مجبور به تنفس از راه دهان میکند، چند تا اتفاق بد دیگه میفته. اولین اتفاق این است که خب مسیر طبیعی تنفس از طریق بینی منتقل شده به دهان. دهان به صورت عمومی برای تنفس سازگاری پیدا نکرده، بر همین جزو علائم شایع باز پوسیدگی های دندان در کودک شود. این تنفس دهانی به جز بوی بد دهان،
بله،
علامت دیگری که باز موجب تعجب است این است که به تدریج و با طول کشیدن این تنفس دهانی آرام آرام کام این بچه ها گود میشه، دندان ها به هم میریزند، ردیف بودن اونها خراب میشه به دلیل اینکه استخوان کام رشد متناسبی پیدا نمیکنه، چون کام گود میشه انحنای کام از بین میره و این دندون ها جابجا میشن و ردیف بودن دندون ها به هم میریزه.
بله،
در طولانی مدت حتی شکل صورت این بچه ها هم به هم میریزه. ما تقریبا 50 سال است، بیش از 50 سال است که میشناسیم به اینها میگیم چهره های لوزه‌ای، چهره لوزه‌ای یا آدنوئید فیس. به مفهوم این است که این بچه از راه دهان نفس میکشه، از راه بینی نمیتواند نفس بکشه، آرام آرام لب بالای خود بلند میشه، دندانهای به اصطلاح خرگوشی، دوتا دندون جلو در کام با در سقف دهان به سمت جلو رشد میکنن. در حقیقت یک مسیر اضافی رو بدن میخواهد درست کنه برای این تنفس نابجا که تو این بچه ها وقتی که به این مرحله برسه متاسفانه دیگه غیر قابل برگشته. یعنی حتی ما اگر بریم لوزه سوم رو هم برداریم، جداگانه بایستی که به توسط ارتودونتیست، توسط دندان پزشکان دندان اصلاح شود، اون آرک دندانی اصلاح شود، ردیف بشود و این مشکلاتی که در اثر انسداد طولانی مدت در مسیر بینی اتفاق افتاده به وسیله اعمال جراحی مختلف اصلاح کنیم. برای همین این باور که متاسفانه بعضی پدر مادرها تصور میکنند که با گذشت زمان یواش یواش لوزه سوم خودش خوب میشه و کوچک میشه و باز مسیر تنفس برقرار میشود، ممکن است با خطراتی همراه باشد که اتفاقاتی بیفته که غیر قابل برگشت باشد.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. راجع به عوارض و علائم و مشکلات به خاطر بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم صحبت شد. خب دلایل و عوامل بزرگ شدن این لوزه سوم در افراد چی چیزهایی است؟
بله، باز این باور هست که مثلا پدر مادرها به ما میگن که خب لوزه سوم بزرگ میشود، به تبع اون حلق هم خب بزرگتر میشه و اگر که قرار باشه که این دوتا به صورت متناسب رشد بکنن چرا لوزه سوم میاد و انسداد ایجاد میکنه. عوامل زیادی در این زمینه دخیل هستن که من سه تاش رو به صورت عمده عرض میکنم که عموما پدر مادرها به اینها باید توجه کنن. یکی این است که بچه هایی که در معرض عفونت های مکرر ویروسی قرار بگیرن، مثل سرماخوردگی های مکرر. چی میشه که بچه مثلا مرتب در معرض سرماخوردگی ویروسی قرار میگیره؟ حضور بچه مثلا در مهد کودک یا در پرورشگاه ها.
بله.
چون بچه ها دائم یک ویروس رو میگیرن و این رو میدن، اون یکی رو از دوستشون میگیرن، ما میبینیم این بچه 6 بار 7 بار 8 بار طی یک فصل سرما میخوره و این عفونت های مکرر به دلیل اینکه لوزه های ما محل در حقیقت تجمع ایمنی ما هست رشد میکنن، رشد بیش از اندازه است، بنابراین میاد اون محل کام رو میبنده. یا اینکه عفونت هایی که بچه ها مبتلا میشن بعضا در پدر و مادرها میبینیم که از این ور میفتن، یعنی بیخیال میشن، بچه ترشح داره، مدت ها سینوزیت میکنه، درمان نمیکنن، ترشحات مکرر سینوس و بینی روی این لوزه سوم میریزه و این حساس است و بزرگی جبرانی پیدا میکنه برای درمان، این دفعه باز بزرگ میشود و راه رو میبندد.
بله.
نکته سوم این است که باز پدر و مادر میاد و با هر سرماخوردگی به بچه آنتیبیوتیک میده بدون اینکه با پزشکش مشورت بکنه و این آنتیبیوتیک رو فکر میکنه که مثلا تا بچه سرماخورد بسم الله الرحمن الرحیم برای مریض آموکسیسیلین شروع کنه یا آمپول پنیسیلین بزنه تمامه، در حالی که همین درمان ها هم متاسفانه درمان نابجا و استفاده مکرر از آنتیبیوتیک ها باعث بروز عفونت های مقاوم به درمانی می شود که همونها توی لوزه سوم لانه می کنند و باعث بزرگی لوزه سوم و بعد باز دوباره انسداد و بقیه ماجرا می شود.
بله.
پس این سه تا رفتار غلط توسط پدر و مادرها باعث اصلاح بشه که توی تجمع به سراغ بچه ها مثل مدرسه و مهد کودک هست، عفونت های درمان نشده بیخیال شدن نسبت به و آنتیبیوتیک بیش از اندازه توی هر نوع سرماخوردگی، اینا میتواند این اتفاق بیفته.
سپاس و امتنان دکتر سه، وقتی دیگه نداریم، بحث امروز با پایان میرسانیم، تا جلسه بعد شما را به خدا میسپاریم. عزیزان شنونده‌ام به خدای متعال و منان میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبانی که همراه هستین با برنامه‌های رادیو دری، انیس تنهایی در این لحظه تقدیم حضور شما خوبان می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، بر اسم همیشه حوالی همین ساعت با برنامه انیس تنهایی آمدیم تا کتابی دیگر را با هم ورق بزنیم و اندیشه های من را تازه کنیم. با برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم، آموزش مهارت‌های اجتماعی با بازی برای کودکان پیشتابستانی نام دارد، به قلم فاطمه ملا محمدی. این کتاب در انتشارات السانا به چاپ رسیده است. کتاب آموزش مهارت‌های اجتماعی با بازی برای کودکان پیشتابستانی با تمامی والدین و مربیان کمک می‌کند تا رفتار مناسب و صحیح در موقعیت‌های اجتماعی مختلف با کودکان را آموزش دهد. در این کتاب 20 بازی برای آموزش مهارت‌های اجتماعی با کودکان بیان شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، بازی کمک کننده بسیار خوبی برای دوستی میان کودکان همسن و سال است و کودک به مرور خود را عضوی از یک جمع می‌بیند و رفتار و کردار خودش و همبازی‌هایش را ارزیابی می‌کند. در زمان بازی شخصیت کودک با متحد شدن و همکاری با همبازی‌هایش متمایل می‌شود و شور و شوق و احساس مسئولیت را در او به وجود می‌آورد. در این کتاب برای آموزش مهارت‌های اجتماعی 20 بازی که در فصل دوم نحوه انجام آن ذکر شده است معرفی شده که می‌تواند برای آموزش مهارت‌های اجتماعی فرزندانتان مؤثر باشد. بنابراین یکی از ارزشمندترین خدمات برای کودکان آموزش مهارت‌های اجتماعی به آنان است. آموزش نحوه معرفی خود به دیگران، برقراری ارتباط کلامی، شنونده خوب بودن، سلام دادن، ابراز همدلی، حل مسائل و تضادهای اجتماعی و قاطعیت با ایجاد سازگاری منجر به کاهش مشکلات رفتاری و افزایش توانمندی اجتماعی کودکان می شود. دوستان عزیز، این کتاب یک منبع آموزشی عالی برای والدین است که می‌خواهند فرزندانی اجتماعی و موفق در همه امور تربیت کنند. همچنین این اثر برای مربیان مهد کودک و معلمان مدرسه ابتدایی نیز کاربردی و سودمند خواهد بود. در بخشی از کتاب آموزش مهارت‌های اجتماعی با بازی برای کودکان پیشتابستانی می‌خوانیم: نگرش‌های منفی درباره کودکان و نیاز آنها به داشتن فعالیت‌های ویژه در اروپا در طول دوره‌ای که به رنسانس شهرت یافته است پدیدار شد. در این دوره معتقد بودند که کودکان در مقایسه با بزرگسالان از اهمیت کمتری برخوردارند و فاقد نیرو، عقل و زیرکی هستند و همه تمایزهای بین دوره کودکی و بزرگسالی در جریان رنسانس از بین رفته بود. با وجود این چنین به نظر می رسد که فرصت کافی برای بازی کردن نیز وجود داشته است، زیرا بسیاری از آنچرا که بازی کودکان می نامیم می توان در نقاشی هایی که صحنه هایی از زندگی روزمره اروپای دوران رنسانس را به تصویر می کشند مشاهده کرد. به هر حال فقط کودکان نبودند که می توانستند بازی کنند. از آنجا که تفاوتی بین دنیای کودکان و بزرگسالان نبود، افراد در تمام سنین بازی های مشابه را انجام می دادند و اشعار کودکانه می خواندند. در جریان رنسانس بود که صنعت تولید اسباب بازی در جنوب آلمان به وجود آمد. در کنار اسباب بازی های خانگی مانند بادبادک و تاس که از قرون وسطا وجود داشتند، سربازان سربی، عروسک های چوبی پرنقش و نگار و حیوانات شیشه‌ای نیز به وجود آمدند. واقعیت این است که در دوران رنسانس بازی نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان نیز بود و در واقع خیلی از اسباب بازی های این دوره و همچنین قرن های 17 و 18 پرنقش و نگار و ظریف بودند. برای مثال سرویس های چایخوری، عروسک ها، خانه های عروسکی که احتمالاً کودکان حتی اجازه نداشتند آنها را لمس کنند. در آغاز قرن 17 اروپا از رنسانس خارج شد و بازی از نظر فرانسویان امری قابل قبول شد. گرچه روحانیون کاتولیک دیدگاه تاریکی نسبت به بازی داشتند و آن را مانند کار دارای ارزش اجتماعی نمی‌پنداشتند، اما به صورت آشکارا توان جلوگیری از وقوع آن را نداشتند. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، من شاهین کلانتری هستم. یادم چند سال پیش توی سخنرانی که داشتم، سخنرانی خودم رو با یک داستان شروع کردم که خلاصش این بود: داستان شاعری قدیمی بود، شاعری یونانی که از بچگیش ایتالیا زندگی میکرده و بعد از سالها در دوران جوانی وقتی میفهمه که تو کشور خودش یونان انقلاب شده برمیگرده یونان و میگه یک شاعر چطوری میتونه به انقلاب کمک بکنه و میگه خب یک شاعر باید شعر بگه. میخواد شعر بگه، میبینه کلمه نداره، به زبان خودش اشراف نداره و میفته تو کوچه ها و خیابون ها و شروع میکنه به کلمه جمع کردن. پیر و جوان، زن و مرد از شهر و روستا جمع میشن تا کلمه ها رو برای شاعر بیارن. شاعر در نهایت شعر خودش رو خلق میکنه. از وقتی این حکایت رو شنیدم و مرورش کردم و برای دیگران هم بازگو کردم، رابطه من با واژه ها تغییر کرد. بیایید رابطه خودتون با کلمات رو تغییر بدید. از روی هیچ واژه‌ای به سادگی نگذرید، چون در نهایت هر چی که در دل ما هست، در ذهن ما هست، باید با همین کلمه ها خودش رو نشون بده. چه تمرین هایی میشه انجام داد؟ خب یکی از بهترین تمرین ها که میشه گفت همه تقریبا جدی بهش پرداختن، خوندن شعر. الزاماً قرار نیست که ما شیفته شعر باشیم یا بخوایم شاعر بشیم، ولی به عنوان کسی که میخواد بنویسه به شعر نیاز داریم. نویسنده خوب میدونه که کلمات توی شعره که خودشون رو به بهترین و تازه ترین و خلاقانه ترین شکل ممکن نشون میدن. بنابراین هر چقدر که رابطه ما با شعر خوب باشه، میتونیم امیدوار باشیم که روز به روز تسلط کلامیمون هم بیشتر بشه. و من از وقتی که به این توصیه عمل کردم، شاهد شگفتی این نوع مطالعه کردن بودم. من الان به طور میانگین هر روز یه دفتر شعر میخونم. وقتی این کار رو انجام میدم، به وضوح میبینم که چقدر این رو بهتر شدن نثر من تأثیر میگذاره، چقدر به من کمک میکنه در عبارت پردازی های خلاق، چقدر به من کمک میکنه تا بتونم جور دیگری ببینم. امیدوارم که از امروز به بعد با کلمات جور دیگه ای زندگی بکنید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خانم قربانی، اگه من میدونستم امری دارین خودم میومدم خدمتتون.
اشکالی نداره آقای فاضلی، من اومدم پایین تا اول خانمتون رو ببینم، بعدم خود شما رو.
بله بفرمایید.
واقعیت اینه که من و آقای امینی همیشه با هم در مورد استخدام کارمندای جدید تصمیم میگیریم، منتها چون من یه چند روزی کسالت داشتم و نتونستم بیام شرکت، ایشون موضوع رو تلفنی با من در میون گذاشتن.
بله ایشون خیلی به ما محبت کردن.
بله، این برای شما یه شانس بزرگ بوده خانم جمشیدی. امیدوارم متوجه این موقعیتی که براتون فراهم شده باشین.
بله ممنونم، شما و آقای امینی به من لطف کردید.
خانم قربانی مطمئن باشید از انتخاب همسرم به عنوان حسابدار شرکت پشیمون نمیشین، من بهتون قول میدم.
خانم جمشیدی، من واقعا بهتون تبریک میگم. شما خیلی خوش شانسین که همچین همسری دارین. ایشون خیلی از هوش و توانایی شما تعریف میکنن. چنین سخاوتی معمولا توی مردا وجود نداره.
بله.
ای بابا منو خجالت زده میکنی خانم قربانی. باور بفرمایید من فقط واقعیت رو به شما و آقای امینی گفتم.
بله من نسبت به صداقت شما تردید ندارم آقای فاضلی. شما حسن نیت خودتون رو به این مجموعه ثابت کردین. و اما شما خانم جمشیدی.
بله.
از شما انتظار دارم داشتن نسبت خانوادگی، آشنایی و اینجور مسائل رو کاملا در محیط کار فراموش کنیم. چیزی که اینجا مهمه کاره. کار شما باید دقیق و در چارچوب وظایف خودتون باشه.
بله، بله متوجهم.
البته فکر میکنم آقای فاضلی اینا رو براتون توضیح داده باشه.
بله، خیلیتون راحت بشه خانم قربانی. من هم مثل همسرم اصول و اخلاق توی کار رعایت میکنم.
بله، بله.
خوبه. بله. خب آقای فاضلی من دارم میرم اتاقم. اگه ممکنه حد اکثر تا 10 دقیقه دیگه طبقه بالا باشین.
بله حتما
منتظرتونم.
میرسم خدمتتون. به سلامت.
من موندم اینا تو چی دیدن که دست از تملق گویی بر نمیدارن؟
تملق گویی چیه؟ حقیقت رو میگن.
از همه میترسیدم که سرم اومد.
چی؟
هیچی، که بری تو توهم.
حسودیت میشه؟
من؟ نه خیر، فقط نمیتونم هضمش کنم.
چیو؟ اینکه یه شوهر نمونه گیرت اومده؟
چی؟ بله دیگه، با شنیدن حرف این خانم بایدم خیالات به سرت بزنه.
تو حسودی میکنی؟ حسودی میکنی، من میدونم.
باشه هرچی دوست داری فکر.
من میدونم. ببین مایده، تو خودت اینا رو یه جوری مرتب کن. شنیدی که؟ من باید برم اتاق خانم قربانی.
بله منتها تو 10 دقیقه دیگه.
الان برم بهتره. بعدم میبینم.
احامه صبر کن.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستین با رادیو دری. از اطفال نازنین دعوت میکنم در این لحظه شنونده خوب ما باشن با شنیدن برنامه شاپرک.
خدایا این جهان چه زیبا آفریدی، سرسبز، پرگل، با خاک حاصل خیز. بخاطر همه این زیبایی ها و نعمت ها شکرت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های ما به شما، شما گل های شاد و خندان، شما اطفال خوب و شیرین زبان. سلام کلانترا، پدرا و مادرا. الهی که خوب و خوش و تندرست باشین. الهی که سالم و شاد و سرحال باشین. باز هم برنامه شاپرک شروع شده، همون برنامه که شما دوستش دارین. ما امروز هم 15 دقیقه در کنار شما ایم. دوسته قندم، میفهمین که این برنامه برنامه شاپرک برای شماست؟ ما دلمان میخواید شما برنامه خودتون رو بشنوین و لذت ببرین و تازه از برنامه شاپرک خاطری خوب داشته باشین. دوسته قند و مهربانم، هر آدمی یک خوی و خصلتی داره. بعضی از خوی و خصلت ها خوب است و اطرافیان ما، پدر و مادر و خور و بیادر ما، ما را تشویق میکنن که همیشه همه قسم خوب بمانیم. ولی بعضی از خصلت ها هست که بد است. یک خصلتی است که اگه آدم داشته باشه جنجال زیادی برش پیش میایه. این خصلت میتونه دوستای آدمه، قوم و خویشاره، رفیقاره، حتی پدر و مادره از آدم دور کنه. میفهمین درباره چی گپ میزنم؟ خصلت دروغگویی. شما هم حتما دیدین که بعضی از آدما دروغگو هستن. گپ راست نمیزنن. وقتی با شما دروغ میگن، شما حتما از اونا ناراحت میشین. امروز براتون قصه داریم. قصه ما هم درباره همین دروغگویی است. با خاله جان قصه گو همراه باشین. دوستای قندم سلام، خوب هستین؟ جانکتان جور است؟ خدا را شکر. باز هم آمدم تا براتون یک قصه مقبول تعریف کنم. اما قصه امروز ما درباره موشی است که عادت به دروغ گفتن داره. هر کدام از حیوانات جنگل هم که برش میگن دروغ نگو بد است، تا جنجال میمونی گوش نمیکنه که نمیکنه. تا ای که یک روز سنگ پشت و موشی همدیگر خود را میبینن.
سلام موشی جان، خوب هستی؟
به به، سلام سگ پشت عزیز. بله که خوب هستم، تو چی حال داری؟
من خوب هستم، یک کم مانده شدیم، اما یک کار مهم دارم که باید انجامش بدم.
چه کاری سنگ پشت جان؟ من میتونم کمکت کنم؟ راستی؟ او چی هست که در پشتت ماندی؟ او سنگ هست؟
خب راستش اصل گپ همیست. قرار در خانه شیشته بودم که برگ از روی صخره افتید پیش پایم. خب اول فکر کردم یک برگ است، اما شمال که تکانش داد متوجه شدم که یک برگ است که روش اسامی شده.
میشه که سوال کنم؟
معلوم است، حال میخوایم ببرم سر صخره که ببینم این رسم از کی است. اینا سوال کن، مقبول است نه؟
بسیار مقبول است. ای کاشی رسومی از ما بود. اگه از ما بود به اتاق خواب میچسبندمش. چقدر مقبول میشد اتاقه. ای راستی سنگ پشت که نمیدونه این رسومی از کی است. من میتونم بگویم که از ما است. ای تشکر، واقعا تشکر. تو چقدر مهربان هستی سنگ پشت جان.
چرا؟ چی بابت تشکری میکنی؟
به خاطر اینکه رسم مرا پیدا کردی. این رسم از ماست. شمال از پیشم پراد، حالی از خیرت بده که ما برم پشت کارم.
صبر کن صبر کن، چه قام عجله داری؟ تو از کی رسامی میکنی؟ من که تا هنوز هیچ رسم از خودت ندیدم.
خب میخواستم کسی نفهمه. گفتم که شوم. حالی رسم من بگی که من برو.
خب اگه از راستی رسم خودت است، حتما باید در خانه‌ت وسایل رسامی مثل مچم رنگ و قلم رسامی و تو چیزا داشته باشی دیگه، نه؟
بله معلوم دارست دارم.
خیلی درست، بیا بریم خانه‌ت که من اول وسایل رسامی تو ببینم، یک دو تا رسم از خودت ببینم، بعد از اون من این رسم به تو میدم.
وای بابا خودم تبله ماندم، من وسایل رسامی کجا بودم؟ رسم کجا دارم؟ ولی دیگه نمیتونم گپم پس بگیرم،